مجددا از من خواستن که برگردم، ولی دیگه یه مقدار برام مشکل بود.
سرگرم کار و زندگی،
چون خیلی چون داوری نمیتونستم. اون موقعشم که دانشکده بودم به خاطر مسابقاتی که بود همش دائم در مسافرت بودم، این که از کلاس ها عقب میافتادم.
بله.
مشکل خاصی هم نداشتم. خیلی هم آقای جمشیدی آیجا یادش بخیر، ایشون وقتی اومدن رئیس دانشکده تربیتی شدم بعد از انقلاب، ایشون فرستاد دنبال من. همین آقای جمالی
که تو شهید کشوری اون موقع،
بله بله، اون موقع مجبور دهکده بودیم، قبلا دهکده المپیک بودیم، اونجا مسائل ورزش اونجا بود. بعد که انقلاب شد دیگه رفتن به همونجا که فرمودن
داوودیه.
بله بله، این که همین آقای جمالی خدا رحمت کنه، آقای جباری اینا توی خود آقای جمشیدی اینا توی دانشکده من باشون کار کردم. البته خب اینا محبت داشتن از من، گاهی چون من تو زمینه داوری هم مقدار مطلع بودم، گاهی تو بعضی زمینه هم از من کمک هم میگرفتن، چون بالاخره من معلم ورزش بودم، داورم بودم.
بله.
ولی خب داوری همه زندگیمو دیگه تحت شعاع خودش قرار داد. من به هیچ چیزی دیگه جز داوری فکر نمی کردم. حالا خب من نباید خودم، ولی خب دوستان باید حتما اونا قضاوت کنن، بازیکنایی که من براشون قضاوت کردم باید بگن. من خوشبختانه در طول زندگی داوریم با هیچ مشکلی روبرو نشدم و تنها افتخارم اینه که الان که بازنشسته شدم از داوری، دوستانی که بازیکن بودن، حتی کسایی که من از زمین اخراجشون کردم، من خاطرات خیلی خوبی از این موضوع دارم که اگر جا بشه اینو حتما
بفرمایید.
من با عرض فوتش از دوست نمیخوام اسمشو بیارم، از کاپیتان تیم ملی بود، بازیکن بسیار خوبی بود. بعد براتون برسونم که این بین گیم سوم و چهارم از وقتی زمین ها تعویض شد یه اعتراضی کرد نسبت داوران خط و برگشت با دوستانی که تو جایگاه بودن خود بلند صحبت کردن. وقتی شما وارد زمین شد، من اون موقع تذکرها فرق میکرد، من با یه کارت زرد بهش تذکر دادم، یه خوب بهش برخورد چون کاپیتان تیم ملی بود به قول خودش. این خوب جوون بودش، ولی بعدن که این اتفاق افتاد این خاطره رو میخوام برای دوستان بازیکنان بگم و داورا، حتی همکار خودم آیه ایرج خان بودن.
بله.
چون ایشون خودشون تو خاطراتشون نوشته بودن، من این اجازه رو میخوام که اسمشون رو بیارم. بعد یه مقدار چون برادرشم بابک و من خودم بابک و از به اصطلاح از مسابقات جوانان که بود ازش خواستم که آوردمش، دست گرفتم آوردمش وارد تیم ملی، که همیشه هم خودش گفته. بعد وارد مورد میتونم که من ایشون یه خود اعتراض کرد و منم به ناچار شروع کردم بهش کارت و کارت قرمز و زرد قرمز و بعد دیسکالیفش کردم. بعد بچه‌ها رو کشید بیرون، آقای فاروق هم مربیشون بود. وقتی کشید بیرون موقع تازه تاخیرها اومده بود، بلافاصله یه تاخیر با دست دادم، یعنی روزنامه نوشتن که کلاس داوری، یعنی من حدود 5 تا 6 تا کارت رو در فاصله گوناگون در آوردم. بعد با دست و زرد تاخیر دادم و دومی زرد دادم، اومدم پایین، بازی رو 3-0ش کردم.
برنده
بود. گذشت و تا یک ماه بعد من رفتم سمنان، دیدم یک گروهی 5-6 نفره مشخصا آدم های بزرگ منش و واقعا با کلاس، سیویلای آنچنانی، چون بچه های دورستان هم بودن، اومدن. یکی از دوستانشون برگشت گفتش که آقای سباق پدر آقای مظفریه. من بایشون دست دادم، از احترام کردم. بعد گفتن که ما اومدیم شما رو
از مظفریه که الان هستن، بابک و
بله بله بابای
دو برادر بله.
پدرشون بله
بله،
سه تا برادر بودن، با هم اونا هم بازی میکردن. بعد پدرش منو بغل کرد، منو ماچ کرد و من اول یه مقدار نگران شدم، چون ایرج خیلی برای من نامه نوشت به مطبوعات، به مجلس، به سازمان که من اینجوری، من اونجوری، کاری منم هیچ جوابی ندادم. فقط یک بار همین آقای شاکری، اونم دوستانه من باش گفتم، به من گفت چرا جواب نمیدی؟ گفتم ایشون جوون پسر
شاکری خودمون،
بله بله، روزنامه نگاری، بله. گفتم این جوون خودش، بعدن متوجه، تنها حرفی که گلایه که من کردم گفتم نه این جوون بعدن خودش خوب میشه، بعدن خودش متوجه میشه که من چرا این کاری کردم. خلاصه پدر ایرج خان منو بغل کرد، منو ماچ کرد، گفت تو به ایرج من درس دادی، گفتم خواهش میکنم شما پدر به این خوبی من چیکارم که، گفت نه، گفت ایرج قبل از این امیدوارم که منو ببخشید چون سخنان خود پدر ایرجه، گفت قبل از این که شما این کار رو بکنی ایرج از وسط خیابون حرکت میکرد چون جوونم بود ماشاءالله قد
تنومندم بود،
بله هم
هنوز هم هست،
بله بله
مربی جوانانمون هم شد،
بله مربیم، بله بچه بسیار با دانش و تحصیل کرد و بسیار هم بچه خوبیه. براتون برسونم که او ایرج از را میرفت از وسط ماشاءالله صداش هم بلند بود رسا بود و بعد با همسایه های مغازه دارا ببخشید میگو حسن آقا سلام، حسن آقا با بلند میگو من بهش گفتم پسر تو پهلوانی، تو کاپیتان تیم ملی هستی، تو باید افتاده تر، ولی خب به خاطر اون غرور جوانی و حالا عطب خب اون فیزیک و اون صدای اصطلاح داشت، بله نه اینکه بخواد به قول من چیکاری بکنه، گو از روزی که شما اینشون رو اخراج کردی ایرج سعی میکنه که یه مقدار هوا تاریک بشه، از این گوشه دیوار میاد یک راست، غروب که میشه میاد خونه،
سربزیر شده،
سربزیر شده، خدا رو شاید میگیرم ایرج خوب الان هست ایشانه که ساریان سالم پایدار بشه. از اون به بعد من زمانی که برای ایرج سود زدم هرگاه اشتباه هم که میکردم بچه هم گفتن آقای مظفری مثلا امکان نداشت حتی یک نگاه به من بکنه، یعنی در طول بازی. بعد این خاطره رو خودش در روزنامه هدف در مورد زندگیش نوشته بود
که چقدر تغییر به وجود اومده در وجودش،
نوشته بود که این خاطره رو تعریف کرده بود که من اخراجش کردم، بعد این جمله رو زیرش نوشته بود که عزیزترین و بهترین دوستم فلانیه، و این جملهش بسیار من تحت تاثیر قرار داد.
بله بله گاهی اوقات واقعا وقتی که به حق خطایی گرفته میشه و مشکلی به وجود میاد، بعدها وقتی انسان تجدید نظر میکنه و حق رو به داور میده طبیعتا این مشکل رفع میشه و انسان ته دلش احساس یک امنیت، آسایش و راحتی میکنه. الان متاسفانه رسم بر این شده آیه سباق که من خب اکثر در گزارش های کشتی حالا فوتبال رو که تا سال 67-68 گزارش میکردم و یا رشته‌های دیگری که میبینیم، متاسفانه تیمی که دوچار آشوب میشه، دوچار درهم ریختگی میشه یا مسائل دیگر، بلافاصله به داوری اشاره میکنه. بله. چقدر محق میدونید این عزیزان رو در خصوص این که همه چیز رو به داوری وصل میکنن، شکست رو، بعد مغلوب شدن رو یا موارد دیگر؟
جناب پیرانی سوال بسیار خوبی کردید. ببین من 63 سالمه، من 26 سال پیش بین‌المللی شدم، من زمانی که داور ملی بودم اولین سوتی که بعد از انقلاب مسابقه خواهی که متالو که بلغارستان اومده بود ایران، من فینال رو دو بار بین تیم مازندران و تیم ملی تهران در سال 70
مازندران که قطعا گنبد بوده،
بله بچه های گنبد بودن، همین آقای دوجینا بودن و
اینا، سبلینا
بله نه دعوتیو
قبل از اونا باید.
بله قبل از اینا محمد شوانپور پاس میداد، اینا همشون با همدیگه بچهای گنبد، فقط محمد شوانپور سعید حجازیان بودش که از جای دیگه بود، بقیهشون بچهای گنبد بودن. بعد درستون برسونم اینا همشون به اتفاق تو ژاندارمری هم خدمت میکردن، تیم پاس هم دست محمد حیدرخان بود،
بله
بچهای پاس هم بچهای تیم ملی بودن. من صبح رفتم اونجا برایشون تو سالن پاس فینال ارتشا رو، ارتشا ایران رو برایشون زدم به نیروها، اونجام اول شدم، در حالی که خود حیدرخان دوست صمیمی من بودش. از این ور اومدیم بعد از ظهر سالن هفتم تیر، شما باور نمی‌کنید این سالن هفتم تیر از چند خیابون جلوتر رو بسته بودن
که یعنی بیش از حد جمعیت
نگه. یعنی اینقدر جمعیت اومده بود که اصلا بی سابقه بودش. همین آقای شاکری شاهد، که آقای شاکری یکی از چیزایی که همیشه به من میگه، من میگم از همونجا چون ایشون هم تازه اومده، آقای حمیدی هنوز فکر نمی‌کنم وارد روزکار روزنامه‌نگاری شده باشم، یعنی خود آقای شاکری بودن. من اونجا 5 گیم قصوبش که براشون فینال زدن، بعد از اونم اومدم، حالا تیم مازندران اکثرا غریبه بودن، اینور بچه‌های تهران بودن. من 3 تا فول جا از تیم تهران زدم که اگر این 3 تا فول جا رو ندادن هیچ کی متوجه نمی‌شد. داور من خدمت به مربی‌ها و بازیکن‌ها می‌خوام خدمت کنم، خصوصا به دوستان مربی. گاهی داوری با یک کارت زرد یا قرمز به تیم کمک می‌کنه. شما باور کنید ما بازیکن داریم که مربی جرأت نمی‌کنه اینو تعویضش بکنه. اینو واقعیت میگم، چون من بازیکنی رو اخراج کردم بعد از اینکه گیم تموم شد، بازیکنان تیم و مربی از من درخواست کردن که آقا اجازه نده بیاد تو. گفتم خب مربیتون میگه تعویض کن، مربیمون این کارو نمیتونه بکنه. یعنی شما باور نمیکنید این دوستان مربی ما باید بدونن که اون داور هیچ غرضی نداره، ممکنه اشتباه کنه.
بله.
و این کارت باور کنید به کمک تیم میاد، یعنی یک بازیکن رو آروم، تیم رو آروم میکنه،
یعنی حداقل یک وقفه به وجود میاد، تیم به خودش
میاد. چون وقتی بازیکن توی جریان بازی استرس به تیم وارد کنه، چون بازی جمعیه، اصلا همه تیم رو دگرگون کنه، افکار مربی رو به هم میریزه. گاهی یک کارت زرد، یک تذکر، یک کارت، حتی یک اخراج ممکنه، یعنی 100% من به شما قولم باعث میشه اگر درست باشه. من از دوستان همکارم میخوام اگرم اشتباه میکنن کاری نکنن که اشتباهشونو با اخم و تخ یا با کارت بخوان جبران بکنن.
الان دیگه ورزش یک علمه دیگه،
باید داورا مثل بازیکن باید تمرین داشته باشه، هم مطالعه و هم تمرین، یعنی تئوری و عمل باید همراه باشه. چون اگر فقط هم بخوان به صورت عملی کار بکنن و مسئله تئوری رو فراموش بکنن، شما باور کنید این کتابی که آقای نعمتی یا به یادگار گذاشتن بر دوستان دیگه ادامه شد دادن، همین الان هم بعد از 30 سال من مطالعه میکنم نکاتی درش میبینم.
بله.
اینی که داوران ببینید یه قانونی هستش که دوستان حتی کمتر بهش توجه میکنن، در زمینه کاپیتان میگه کاپیتان حتما باید از قوانین اطلاع داشته باشه.
دقیقاً. که بتونه با داور یا
بله مثلا شما حساب کنید کاپیتان حق نداره بیاد زیر طول بگه این اوت شد اون داخل شد. به کاپیتان اجازه دادن با داور صحبت بکنه. ولی در زمینه نقض قوانین، یعنی اگر به فرض میگم
مثلا در چرخش ها اگر اتفاقی افتاد،
من منظورم ساده تر خدمتتون میگم، مثلا ما میگیم توپای اول در والیبال میگیم دو ضرب نداره، ولی بله دو ضرب نداره، ولی گاهی دو ضرب هم داریم، یه دو ضرب نه یه دو ضرب آره.
بله.
خب یه وقتی داور دو ضرب میگیره توپ اولو، کاپیتان میتونه بیاد از داور توضیح بخواد
که چرا این کار کرد،
داورم باید حتما بهش توضیح بده. اینجا جالبه که اگر متوجه میگه یا قانع نشود، میتونه از داور درخواست کنه که آقا من پایان کار میخوام در گزارش برگ گزارش بنویسم، یعنی باید اجازه بگیره، رزرو کنه، پایان بیاد بنویسه. اینجا بازی رو میبازن، حالا به هر دلیلی مربی یا کاپیتان میخواد بیاد در برگه توضیح بده، نمیشه. ببین همین نکته بسیار کوچیک و متاسفانه بازیکنان ما، کاپیتانای ما، متاسفانه مربیان ما، اصلا مربی حق نداره، تنها کسی که میتونه با داور صحبت کنه کاپیتانه، اونم در مورد مسائل قوانین، اگر نقض قانونی شده باشه میتونه بره اون زیر توضیح بخواد.
بله. Thank you. آقای سباق، در طول 26 سال داوری بین المللیتون چند قضاوت در خارج از کشور داشتید و زیباترین قضاوت به نظر خودتون کدوم بود؟
من دو تا قضاوتم و به عنوان بهتری، حتی خب من دوستان میدونم بیشترین فینال در ایران زدم. من زمان آقای خالقی
بی‌طرف عمل میکردم.
حالا دوستان خب لست داشتن، من این بهترین بازیم همین زمانی که تازه به عنوان هنوز نرفته بودم بین‌المللی بشم، همین تیم مازندران تهران رو هم یه بار تو گروهشون زدم هم تو فینال زدم، که بازی بسیار سخت و سنگینی بود، چون دو طرف، یک طرف بچه های به اصطلاح دوستان نزدیک هم، یک طرف تیمی که بسیار خوب
نزدیک به همان تموم میکردن.
بعد بازی ها بسیار سنگین بود، اون تیم هم تیمی بودش که دو سال هم قهرمان کشوری در ارومیه هم باز همین فینال زدن، من باز دادم قهرمان شدن. چند
اون رالی نبود دیگه؟ والی
نه نه، هنوز به اون صورت نبود. اولین کلاسی که من رفتم رالی فکر میکنم که 67 بودش که من در کلاس اندونزی که بودم اونجا تدریس شد، اولین بار بودش که اونجا تازه تدریس شد.
هنوز
اجرا نشد. بعد که اومدیم ایران اینجا یواشا شروع کردیم. خیلی مسائل بودش که یه سری آقای جمالی اینجا بودن، یه سری انتقادایی به آقای حداد اینا گروهشون شده بود و آقای نعمتی دستایی که من جزوهشو دارم، یه سری مسائل رو حذف کردن. در بعد آخه ببینید وقتی یه قوانین میاد، المپیک به المپیک باید حتما تصفیه بشه،
کنگره به کنگره.
بله کنگره که بعد از المپیک برگزار میشه. متاسفانه تو المپیک یکی دو تا زمینه رو رد کردن که همون تو کلاس هم مورد اعتراض من واقع شده بودش. دومین کاری کردم، دومین بازی که سود دادم این مسابقاتی بودش که مسابقات جوانان آسیا بود که در ویتنام بود، برای اولین دوره‌ای بودش که ویتنام مسابقه برگزار می‌کرد.
بله
اونجا فینال زدن بین چین و چین تایپه، درست زمان اوج درگیری‌های سیاسی بین چین و چین تایپه بودش
که خیلی حساس بود.
بله چون وقت تیم ایران هم بچه‌ها منظمینا بازی می‌کردن، آقای پرورشینا بودن بازیکنان تیم ما، بسیار تیم خوبی بودش، ولی خب متاسفانه نتیجه نگرفتیم. همون تیم به اصطلاح تایپه بعدن اومد ایران، باز اینجا هم اول شد. منظورم این که توی ویتنام توی این سالون یک طرف چینیان نشسته بودن، یک طرف هم بچه های چین تایپه. من زمانی که اینو دارم اولین بار اینو خدمتون، از حتی فدراسیون هم مطلع، حتی خود آقای یزدانی هم که وقتی من برگشتم، من زمان 5 تا جوری نشسته بود، خود آقای ماتو دایرا بود، این دوست چینیمون هم که بعدن جای آقای ماتو دایرا بود پشتم نشسته بودش، آقای حیدری هم، امیر حیدری هم مربی تیم بود، آقای حسینی هم سرپرست بودن. من زمانی که اومدم پایین، آقای جعفر نصیب دوید وسط زمین، خدا رو شاهد میگیرم بلا فاصله یکی از توپ‌های، چون سیستم سه توپی هست ولی 5 تا توپ اصولا میزنن، یکی از اون توپایی که چیز نشد بلا فاصله آقای ماتو دایرا اومد امضا کرد، تمام جوریا امضا کردن، توپ بازی رو به هم دادن و من تنها 98 گرفتم. یه دو نمره رو به خاطر یه سری مسائلی که ما تو ایران خودم اعتقاد به فول داشتم که هنوز هم متاسفانه دوستان رو چیز نمی‌کنن، ولی آقای ماتو دایرا اومد گفت این یه مورد فول هستش که خود آقای نصیبم تعجب کرد که حالا
یعنی خیلی مشکوک بود دیگه.
نه مشکوک نبود، یه فولی بودش که ما متاسفانه بهش توجه نمی کردیم، ولی واقعا میخوام بگم واقعا سلامت داری ماست داره. از تمام کسایی که من در زمین داوری میشناسم ایشون نسبت به قوانین مطلع بودن، در مورد دفاع صحبتشون کردن، گفتن دفاع حتما باید حمله صورت بگیره بعد دفاع، شما نمیتونید توپو به صورت حمله ای بزنید. بله. این تو ایران میگفتن این اسمو گذاشتن دفاع حمله ای، میگفت این ضربه است، این دفاعی دفاع یه مانعی، باید دست ثابت و یا مچتون رو تکون بدید، نمیتونید به توپ ضربه بزنید، اگر به توپ بزنید این ضربه محسوب میشه، که خود آقای نصیب هم تعجب کرد. این که این دو تا بازی
الان همین قانون حکم فرماست دیگه، نه
الان یه مقدار میدونی الان بازی های
آزادتره در حقیقت، یعنی
الان بله
دفاع میتونه ضربه هم بزنه. نه
الان میتونه ضربه بزنه، ولی اگر خدای نکرده این توپ بخوره به باند، چون به صورت دو دستی میزنه، توپ اول هم دو ضرب نداریم، اگر بخوره به باند دیگه نمیتونه بعدی رو بزنه، میشه دو تا ضربه.
بله
یعنی بعضی ها به عنوان دفاع محسوب میکنن، اصلا که نباید، یعنی شما یه توپی رو به صورت جا خالی میدازی، اگر شما دست دراز کنی به توپ دستتون جلو توپو میتونین بگیرین، ولی اگر روی توپ به توپ ضربه بزنید این حمله محسوب میشه، ضربه محسوب، دفاع محسوب نمیشه. و این تنها ایرادی که گرفت و من خودشم بهش خودم معتقد بودم، میگم اکثر دوستانی که اونجا بودن وقتی ایشون تعریف کرد اصلا همینجوری من ایشون رو نگاه کردم،
اولین تجربه بود در حقیقت،
اصلا ایشون واقعا نابغه بودن. شما حساب بکنید یک بار مسابقات جهانی نشسته بودن، یک داور روسی یک کارت داده بود به یک تیمی بازیکنی، بازی باید در اون لحظه تموم میشد، متاسفانه نه ژوریا نه ایشون اون بالا که نشسته بودن متوجه مسئله شدن. بله فاصله
اش بهترین قضاوتتون هم بین چین و چین تایپه.
بله چین تایپه و تو ایران هم همین بازی بین تهران، حتی من بین پیکان و سنا، سایپا و پیکان اینا زیاد سود دادن، ولی بازی خوبی هم بوده. اینا رو که یاد دوستانی که در حال حاضر هستن میتونی شما سوال کنی، ولی خب اون بازی هم دو تا بازی جز خاطراتیه که همیشه دوستانی که هم به قول معروف چیز بودن، همیشه من تو روزنامه روز اطلاعات عکس بزرگم، چه برای اولین بار بود که روزنامه روز عکس منو چاپ کرد و این جزء خاطرات خوب منه.
کی ازدواج کردید آقای صباغ؟
ولی من همون اوایل انقلاب ازدواج کردم، من یعنی سال 58 ازدواج کردم و الان در حال حاضر دختر پسر داریم که در خدمتشون هستیم، جفتم ازدواج کردن. ولی من هستم و حاج خانم دوتایی هستم.
والیبالیست نشدن؟
نه اونا زیاد، چه دختره خود شنا والیبال دوستش، ولی معلمی رو دوست نداشت، به خاطر همین هم که دیگه وقتی ازدواج کرد دیگه رفت دنبال کار، اونم صنعت بیشتر دوست داشت.
بله. خب همسرتون چقدر تحمل کردن سفرهای شما رو؟
بله.
دور بودن از خانواده رو و بزرگ کردن فرزندان رو به تنهایی؟
جناب آقای پیرانی، همین هفته پیش که من یه مقدار بدقولی کردم، یکی از کسایی که امروز از صبح همیشه به من فشار می‌کشه بلند شو، از صبح زود بالا سر من بودش که فراموش نکنی بری خانم هم بودش، یعنی همیشه که از کسایی که مشوقم بود و خوشحال می‌شد. خانواده ما اکثرا والیبالیست هستن، من خواهرام برادرم همون زمانی که با هم، چون من برادر دو سال خودم بزرگتر دارم، ایشون خوب والیبال بازی میکرد، ولی رفت کارمند بانک شد
دیگه
نتونست. بله. وگرنه اونم اگر معلم ورده شده اونم حتما وارد والیبال میشد. بعد خواهرام هم بازی میکردن. بعد براتون برسونم که واقعا خانواده‌ام، من اینو میخوام به دوستان، این حرفی بودش که آیه یزدانی همیشه زد، گفت شما داور قدر خودتون رو نمیدونید. شما حساب کن وقتی گاهی من توی تاکسی نشسته بودم، یک دفعه که روزنامه های ورزشی عکس منو چاپ کرد، ما خانم هم دوتای جلو نشسته بودیم، موضوع ما چند سی موقع دو نفر میتونستن جلو بشینن.
بله.
یه دفعه آسفال ورزش گفتش که عکس تو، تا گفت عکس تو راننده وسط خیام زد رو ترمز، برگشت منو نگاه کرد و خلاصه خیلی محبت کرد، برخلاف اون که جایی که قرار ما رو پیاده کنه ما رو رسوند تا در خونه و خیلی هم محبت کرد. ما تو جامعه از نظر مالی داورا اصلا باور کنید مشکل دارن، ولی عشق و علاقه محبت مردم، شما الان ما تو هر استانی که بریم غریب نیستیم، یا بالاخره یا شاگر یا دوستان یا همکار یا بازیکن‌ها بالاخره داریم. تنها چیزی که برای ما میمونه همین دوستای خوب شهرستانیمون هستن، دوست خانواده هستن که واقعا بعضیاشون صراحتن اعتراف میکنن که ما افتخار تو خوب محبت دارن، اینا هستش، باید داور قدر خودشون رو بدونن، باید بازیکنام اینو بدونن که عمر بازی کوتاهه، اینا به داخل یه روزی خودشون میان، یا میان بیشترش خوب والله متأسفانه جذب چیز میشه، داوری نمیشه، میرن بیشتر
یا مربیگری.
بله. یا الانم که دیگه استرا میرن دنبال کاسبیای آنچنانی، خدا بهشون بیشتر بده.
الان وضعیت داوری بین المللی ما چگونه است؟ راضی هستین شما ای سباق یا خیر بایستی امر داوری هم اقدام بکنه؟
جناب پیرانی، یه خود گله‌مند هستم از نحوی اعزام دوستان جوونمون. ببین در گذشته به ما میگفتن که اگر قرار برید کلاس داوره برید اون ملی بشی، باید حتما یک فینال آموزشگاه ها، یک فینال استانت و یک فینال قهرمان کشوری رو زده باشی تا بری.
بله.
متاسفانه بعضی از دوستای ما که رفتن و بعد از، حالا نمیخوام کسی رو مقصر بدونم، حالا این از حدود چند سال پیش این اتفاق افتاد. در گذشته این مسئله دو به دو ما اعزام می شدیم. بعد مسئولین فدراسیون اومدن به صورت گروهی در تهران یک دفعه 15-16 تا داور رو در تهران اضافه کردن، بعد ادامه پیدا کرد. از این 15-16 تا الان خدمت شما کنم 3 تا 4 تاشون بیشتر باقی نموندن.
بله، بسیار ممنونیم از شما اسباق. من خواهشم اینه که صحبت پایانی چون رو با شنوندگان از ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات داشته باشید.
قربونتون، من خوشحال شدم. بله، دستتونم درد نکنه، همیشه شما محبت داشتی به بنده. بازم شما واقعا به قول ورزشی ها دمتون گرم که باز به یاد پیشکسوتا هستین. من میخوام به بچه های جوان، دوستای همکار جوانم و بچه هایی که الان هستن، اینو میخواستم بهشون بگم، اونا خیلی به من محبت دارن، بدونن که بالاخره روزگار ورزشی کوتاه، باید سعی کنن اگر قاضی هستن قضاوتشون رو واقعا عادلانه. من در والیبال ندیدم دو، چون خیلی سخته در خصوصا در داوری والیبال، چون شما چون سود گفتم خدمت تو دهنتون، خیلی سخته بخوای به نفع کسی قضاوت کن، اشتباه میکنی.
من
اینی که دوستان بازیکن و مربیان ما اینو تعامل کنن، اگر قرار باشه که بخوان اعتراض بیمورد کنن، از جریان یعنی خودشون هست میشن، یعنی وقتی والیبال یه مقدار افت بکنه خودشون از اون نعمتی که الان هستش بی بهره میشن.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما. خب دوستان، به اتفاق جناب آقای اسماعیل سباق از داوران خوب بین المللیمون و پیشکسوت این رشته، با شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این ساعت شنونده برنامه اتاقی در حومه خاطرات بودید، خداحافظی میکنم. امیدوارم در فرصتی دیگر بتونم در خدمتتون باشم. خداوند یار و نگهدارتون.
متشکرم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
دلتو بذار کنار دل بچه هایی که این همه لطمه خوردن، امروز هر کدومش یه قبری رو رفتن در آغوش گرفتن. زینب خانم سلام.